بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهة أرض تهنيات محضر آقا حجة ابن الحسن صلوات الله علیه به مناسبت زاد روز جد بزرگوارشون حسب نقل معروف 13 رجب المرجب. خداوند متعال انشاءالله ولادت آقا امیر مؤمنان رو موجب تنبه ما قرار بده این روز رو، که بتونیم جهت درک حقیقت ولایت و فهم حقیقت ولایت جدی تر عمل بکنیم، حرکت بکنیم، عزم داشته باشیم و به توفیق الهی انشاءالله درک بکنیم در حد خودمون حسب ظرف وجودی خودمون ولایت امیر مؤمنان رو، که همه برکات هر موجودی، هر موجود زیشعور و غیر زیشعوری، هر چی که دارد از فیض الهی به واسطه گریه ولایت امیر مؤمنان است. و این مباحث هم مقدمه ایست برای اینکه فهم ذهنی از ولایت انشاءالله ارتقا پیدا بکنه و به فضل الهی، به منت الهی انشاءالله اون معرفت ذهنی مقدمه ای باشه برای معرفت شهودی به ولایت حقیقتش. هر مقداری که توفیق داشته باشیم و ظرفیت داشته باشیم، همچنین ایام البیز ماه مبارک رجب رو هم تهنیت عرض بکنم و از خداوند متعال مسئلت میکنم که به ما توفیق بده و بتونیم سفید بشیم، روز سفید باشیم در این ایام و بیز، این ماهای رجب و شعبان و رمضان، در این نقاط برجسته‌ای که در این ماها وجود داره، که یک شب این 3 روز شبهای نیمش خودش یک فضیلت‌های خاصی داره، که همش به هر حال ماهای پرفضیلتیه و اگر خدا کمک کنه و انسان بتونه حرکتی داشته باشه تو این ایام خیلی خوب. عرض کنیم که ما هفته قبل اون فایل رو خدمت دوستان فرستادیم، اگر درست یادم مونده باشه EK135. بعد تو این فایل اون چیزی که به نظر خودمان رسیده بود به عنوان پاسخ تکلیف ارائه دادیم، متوجه به بحثای خیلی خوبی که حضرت علی هم زحمت کشیده بودید و اون موضوع رفت و برگشت شد، که فایل EK135 رو عرض کردم خودتون بخونید و اگر سوالی بود مخدمتتون باشیم. چطوری هست؟ فرمایشی دارید در زمینه این فایل؟ بله چشم، انشاءالله من یه دقیقی توضیح بدم خودم اون قسمت ها را. خواهش میکنم. سلامت باشید. دو تا
فایل آماده هست که بفرستید؟
ها بله بله، الانم بذارید فایل براتون بفرستم، یادم رفت بفرستم، ببخشید. عرض کنم که دو تا تکلیف بود دیگه، یکی این که متن فوق که ما اونو یه جلسه ارائه دادیم، ولی خب خیلی قالبه چیزش نبود، قالبه منطقش رعایت نشده بود، اون رو خواسته بودیم که دیگه دوستان به شکلی قالب در بیارن بازنویسی بشه. یکی هم استدلال بود به همون مفهوم آیه، اما با توجه به اون بیانات مرحوم مصنف تعلمیزان که حالا نقطمتتون فرستاده بودم. حالا من یه نکته عرض بکنم، اینم عنایت داشته باشید، ما این بحثی که داریم میکنیم در مفهوم آیه، یعنی اینکه تحلیل عقلی که از اون مفهوم لغوی وجود داره، به نحوی که دیگه خود اون لغت خاص کنار گذاشته میشه و شما اینجا بحث ادبی نمیخواد بکنید، بحث نیست که بگیم در لغت عرب فلان کلمه چیست، این مثلا لوازم مفهومیش، این نیست. یک حقیقتی رو شما کشف میکنید، بعد از اینکه اون حقیقت رو کشف کردید دیگه اصلا کار نداریم در لغت عرب با چه لفظی از اون تعبیر میشه. دیگه شما حتی در سایر لغات هم برات بیارید تعبیری بکنید از اون حقیقت، اصلا سایر لغات لفظی برای اون حقیقت داشته باشن نداشته باشن، مرادف لفظ عربی هم معناش نباشه، اینا رو دیگه کار ندارید، میذارید کنار، میگید خود این حقیقت الان لوازمش چیه و چه معنایی توش وجود داره. خب در مورد پاسخ تکلیف اول، ما این مراحل رو آماده کردیم، اونجا که الموجود اما هو الله و اما آیاته، این رو از اون کلمه جاسی استخراج کردیم. خب ال آیه ما یشیر الی الغیب، آیت الله یعنی ما یشیر الی الله. خب و نتیجه این میشه دیگه الموجود اما هو الله و اما ما یشیر الی الله. خب حالا این مقدارم هی دارم کمی تغییرش میدم، این باز شاید این مقدار نظم دقیق تری باید تنظیم بشه، باز نویسی بشه. پس اینجوری شد که الان موجود اما هو الله و اما ما یشیر الی الله. بعد میگیم حقیقت کل شیء فصله، این اون بحثی که از فلسفه گرفتیم نهایه بود به نظرم، یا بدایه یادم نیست، نهایه بود شما نکنم خوندیم اون دوست حقیقت کلش فصله. خب اینجوری میشه دیگه حقیقت ما سوى الله الاشارت الی الله، یعنی اون ما رو انداختیم اون یوشی رو الاللهش موند. خب اون یوشی رو هم گفتیم دیگه، اگر از شما از اون یوشی رو ما رو بگیرید که لازمش اینه که اون هوه یوشی رو اون هوهش هم بگیرید، چون اگر ما نباشه دیگه یوشی رو نمیتونه هوه داشته باشه، اینه دیگه بحثای مفهومی، اونو بگیرید خود این اشاره میماند، چون فعل یوشی رو هم تحلیل بکنید این یوشی رو یک حدثی توشه که مدلول مده است و یک سری نسبت صدوریه توشه که از لوازم این نسبت صدوریه فاعلی که باید باشه، این هم مدلول هیئتشه. شما اگر ما رو بگیرید چون دیگه نمیشه اون حوض به ما به یه چیزی برگرده، باید اون هیئت رو هم که دل بر این نسبت صدوریه داشت که منتهی میشد به اون فایل، اونم باید بگیرید. خب اونم بگیرید، چیزی که میماند میشود فقط حدث، که ما از حدث با مصدر یاد میکنیم، میشه الاشارت الالله. بعد از اینجا یک شبهه پیش میاد، اونم اینه که ما میبینیم که ماسوی الله یک انیت و استقلالی داره. خب اینو چیکار کنیم؟ نرا بالوجدان ان فی ذات ماسوی الله انیتا و استقلالا. این یه شبهه میشه، اینو باید الان حلش بکنیم که چطور میشود که از یه طرف انیت و استقلال داشته باشه، از یه طرف هم حقیقتش عدم استقلال باشه. خب جوابش این میشه که تنها راهی که وجود داره اینه که بگیم انیت ماسوی الله خارجتان عن حقیقته، باید بگیم این انیتشون از خودشون نیست، این انیت نسبت به خود اینا اگر نسبت داده بشه موهومه، انیتشون از خداشونن. حالا اینجا هاشو یکاش می نویشه، حالا الان به ذهنم رسید این اگر بخوایم دقیق ترش بکنیم. البته خب اون مطلب ما الان اثبات شده، مطلبی که ما دنبالش هستیم، من هم داشتم اون آخرین جمله اون نتیجه که دنبالش بودیم دیگه، فل اشیاء غیر الله فی جهتان حقیقیه و مفهومه، و الاولا جهت الاشارت الالله و ثانیه جهت الاستقلال. اینطوری میشه. ولی همینو بخوایم با یک تعبیر دیگه بگیم که الان ذهنم رسید و خیلی هم کمک میکنه، خیلی کمک میکنه، خصوصا تو اون نگاه سلوکی، اونه که اگر گفتیم این نیتشون از خودشون نیست، پس از کجاست این وهم؟ تو کجاست وهم؟ تو اینه که این نیت ندارند. خب ممکن بلوجده میگیم دارند یا نه، وهم تو اینه که این نیت دارند برای خودشون نیست. به عبارت دیگر این نیت خداوند متعال است که ما اشتباهاً این رو به غیر خدا نسبت میدیم. این نیت برای خداست که ما اون این نیت رو برای موجودات اثبات میکنیم و در نتیجه محجوب میشیم. و هم تو این قسمتشه. یعنی این خارجتان عن حقیقتهم فهیه ماهومتان فیهم. حالا فیها هم فیهم به اعتبار که کنه همه عالم رو شما عاقل پنداشتید، حالا ما آوردیم که ضمیری که این هم برای عقلا استفاده میشه، همه عالم رو اگر زی شعور بگیرید، اگر هم حالا به اعتبار این مرتبه غیر زی شعور بودنشون درکی که ما داریم بخواییم صحبت بکنیم، باز زمیر مؤنث بیاریم، هنان حقیقتا فهیه موهومتون فیها. خلاص این خارجتان ان حقیقت هم فهیه موهومتون فیهم، این نتیجهش این می شود که از خودشون نیست، نه اینکه این نیت نیست، وهم تو این نیست که موجودات هستند، نه موجودات واقعا هستند، و هم در این است که موجودات اون موجوداتی که ما فکر میکنیم نیستند، چون اینش موهومه دیگه. وهم تو این نسبتیه که ما داریم میدیم، کار وهم خطا در اسنادیه که پیش میاد، خارج از جای خودش محفوظه. خب اونم که به وجود میبینیم موجودات هستن، اون محفوظه، اونا نمیشه تغییرش داد. پس اگر میبینیم یک تناقض رسیدیم و از یه طرف میگیم که حقیقت اینها اشاره است، عدم استقلاله، از یه طرف میبینیم که هستن، خب این یعنی چی؟ ما چطور قطع به متناقض این داریم؟ این چیزایی که بس آدم پیش میاد، صحنه‌های خیلی بدی هم هستا، آدم توی صحنه قرار میگیره میبینه که آقا به دو تا چیزی که با هم جمع نمیشن یقین داره. خیلی صحنه خاصی اعصاب خرد کنه. من یادم یه بار خیلی خسته بودم و توی یک اتوبوس بود داشتم میرفتم، مینوبوس بود را یادم نیست، توی ماشینی داشتم میرفتم، از یه طرفی یقین داشتم به این که ما الان مثلا اوایل ماهیم و قمر کامل نیست، از یه طرفی هم داشتم میدیدم که قرص کامله. من هم خسته خوابالود با خودم تو ذهنم درگیر شدم که یعنی چی، من که میدونم تاریخ رو، پس چرا دارم میبینم قرص کامله؟ ما که شب 14 نیستیم الان، نزدیکای غروب، اصلا اعصابم خورد بود، خسته، حس بدی هم هست. آخرش گفتم که برای نمیشه که، حتما من اشتباه میکنم تاریخ با الان شب چه. بعد این مقدار بیشتر دقت کردم، تازه حواسم جمع شد به این که اینی که دارم میبینم قرص خورشیده، قرص ماه نیست که کامله. این تجربه یک از خودم پیش اومده، حس خیلی بدیست. همین آقا جان، شما نمیدید با هم بگید از یه طرف میبینم که موجودات هستن، از یه طرف هم برهان میگه که موجودات از نیت ندارن، اشاره به غیر میکنن. خب جمعش چیه؟ جمعش به اینه که بله هستند، اما اونی که هستن خود این موجودات نیست، این انیت از یک انگوی دیگریست. اون انگو ما ازش غافل میشیم و اون انانیتش رو و انیتش رو برای غیر او اثبات میکنیم، اینجاش میشه ماهون. ما یه شکل اینطور داریم، بازم از این منطقی این باید مشخص میشد، یعنی چند تا قیاس ما مقدمه شد چیدیم، ولی خوب نبود، خوشم الان که داشتم گفتم احساس کردم باید این مقدمات اونایی که با هم یه قیاس میشن دو جدا میکردیم، شد یه قیاس، دو قیاس، سه قیاس، هر چیزی که هست، ما فقط مقدمات رو پشت سر هم چیدیم و اون به نتیجه رسیدیم. باید عرض کنم که این مقدمات کدوماشون با هم یه قیاسن، اون رو هم باید تفکیک میکردیم. حالا شد دوباره این رو انجام میدم، این خوشم نیمد، باید اونجاش بعد از آب در آمد، شما هم باز حالا تونستید روش کار کنید. اما تکلیف دوم، خب اون چیزی که ما دنبالش بودیم همینه دیگه، خاطرون اشیا دو تا جهت دارن، یه جهتشون اشعار الالله، یه جهتشون استقلاله. حالا گفتیم ما یه بحث لغوی بعدن به این میچسبونیم، اون بحث لغوی حرمتش در جای خودش محفوظ، یه بحث لغوی بیداش میچسبونیم، این که به اون جهت اشاره به الاللهش بگوییم امر، به اون جهت استقلالش بگوییم خلق. حالا اینو گفتیم که بعدن باید بهش بچسبونیم، این دیگه از این متن المیزان و این تحلیل های عقلی این در نمیاد. الموجودات، من یک کلمه باقش افتادم، الموجودات المشهوده لیست لها فی انفسها الا محض الحاجت الیه فی ذاتها و صفاتها. عرض کنم که این جمله رو من بد آوردم، از المیزان برداشتم، شاید هم مقصد تغییری دادم، ولی این الیه مونده. خب لیست لا فی انفسا الا محض الحاجه، خب این الهی شعار نباید باشه، بعد این الهی رو به نظرم حالا جا حسش بکنیم، یادم رفت. ب
محض داره؟
بله
محض رو متنه داشت، یعنی محض حاجتن،
کلمه محض رو نداشته باشه هم باید ما نداشته باشیم. صفحه شده تونه صفحه چند بود؟ آوردم. خب
برای من افتار
و ذالک انها لیست لها فی انفسها الا محض الحاجه و صرف الفاقه الی فی ذاتها و صفاتها و احوالها. محض الحاجه و صرف الفاقه تعبیر المیزان اینه، صفحه 109 جلد 13 صفحه 109. خب الموجودات المشهوده ليست لها في انفسها الا محض الحاجه فی ذاتها و صفاتها و احوالها. بعد میگیم الحاجه اقوا کاشفن اما الیه الحاجه لا يستقل المحتاج دونه ولا ينفك عنه. پس نتیجه میشه که الموجودات و المشهودات کاشفات به حاجتهن فی ذاتهن ام موجدهن. بعد میگیم الحاجه جهت لا شیئیه، عرفم که این میشه دیگه حقیقت الموجودات الحاجه او فقل اللا شیئیه او ابل کش ان الموجود الغنی تام کامل. اینا رو من خلاصه المیزان رو بردم دیگه، ما نیاز نداشتیم به اینکه بحث حمد و تسبیح رو از هم جدا کنیم، این دیگه از اون چیزی که ما دنبالش هستیم خارج، اون رو میذاریم کنار. همین خب حقیقت الموجودات الحاجه او فقل اللا شیئیه. این عرض کنم که اگر گفتید لیس لها فی انفسها، حالا به نظرم یه چیزم باید اینجا اضافه کنیم. عرض کنیم که وقتی میگوییم لیس لها فی انفسها الا محض الحاجه، باید بگیم که لیس لها فی انفسها الا انفسها. این مقدمه را باید اضافه کنیم که الحاج موجودات المشهودات لیس لها فی انفسها الا انفسها الا ما هی حقیقتها. این چنین چیزی رو باید در نظر بگیریم، اونم به این زمینه کنیم، اون نتیجه میشه که الموجودات المشهوده که انفسها محض الحاجه، حقیقتها محض الحاجه. خب عرض کنم که
استاد این اصلا اگر همین رو بگیم این همه خودش اثباته دیگه، ولی خب چجوری میشه اثبات کرد که نفسش محتاجه؟ خود نفس محتاجه، فیزات ها که معلومه، حدوثش معلومه، صفات اینا، احوال ها فکر میکنه همون بقا رو بگه، این همون بحث دیگه. چجوری میشه مثلا ما که اینو نمیبینیم؟
خب این ها از کنم که از چند جا شما میتونید وارد بشید. یکی از باب امکان فقریه، بحث امکان فقری رو بخواید پیش بکشید. یه از کنم که اون بحث نیاز به علت رو حدوثاً و بقاءاً بخواید پیش بکشید که فلسفه مطرح شده. البته اینم عرض بکنم اگر گفتید که، یعنی اونم باز برمیگرده به امکان فقری، همون امکان وجودی. شما بعد از اینکه گفتید موجودات حدوثاً و بقاءاً نیاز به علت دارن، همین میشه با اون بحث امکان فقری نمیشه حلش کرد. اون بحث احوالها ها کذا دیگه، مثل مثلا احوالها، بقائها، هر چیزی رو شما در نظر بگیرید بنابر قول به اصالت وجود از یه طرف که این بگر اونی که اصیل وجود، و بنابر قول به این که موجودات ذاتن فقیرند، این دو تا رو کنار هم بگذارید نتیجه میشه که موجودات در اصل پیدایششون و در همه شؤونشون بعد پیدایش من جمله بقا، در همه اینها فقیرن و از خودشون چیزی ندارن. این یه نکته. اینی هم که فرمودید خود مدعا میشه، نه این هنوز مدعا نمیشه. شما بعد از اینکه گفتید الموجودات المشهوده لیست لها فی انفسها الا محض الحاجه، بعد اون مقدمه‌ای که من ننوشتم الان به ذهنم رسید، ای کاش می‌نوشتیم، بعد هم میگفتیم که الموجودات لیست لها فی انفسها الا انفسها ما هو به حقیقتها، این هم از اون که مینوشتید، این دوتا نتیجهش این میشد که الموجودات المشهوده انفسها محض الحاجه. بعد میگفتید که الحاجه اقوا کاشفن اما الیه الحاجه، بعد این میشد که الموجودات انفسها ذواتها حقائقها کاشفاتن ام موجدهن. که ما اینو نوشتیم، این دو تا رو نوشتیم به واجیمه. بعد هم میگفتی خدا خود این حاجت یعنی چی؟ این حاج الحاجت جهت الله شیء، این جزء مبادی تصوری میگرفتی. خب یعنی من خودم گفتم نظم منطقی، میدید انصافا نظم منطقی خوبی ندادم، این جزء مبادی تصوری تصور تصدیق همشو قاطی کردی. فقط مقدمات لازم رو، مقدمات استخراج کردیم، تازه اون یکی از مقدمات هم مونده بود، این ها باید اضافه کنم. عرض کنم که خوب در نیمد، روش کار میکنم اب نداره انشاءالله. بعد میشد که الموجودات المشهوده به اینجا رسیدیم که کاشفاتون به حاجتهن فی زواتهن، یعنی بگید کاشفاتون به زواتهن، چون ذاتشون همون حاجت شد، یکی شد دیگه، اثبات کردیم که ذاتشون همون حاجت شده. کاشفاتون به زواتهن و حقاقهن ام موجودهن. بعدم که تو مبادی تصوری گفتید الحاج جهت الله شیعه، این میشد که حقیقت الموجودات اول الحاجه، بیا بگو لا شیعه، یا بگو کشف، یا بگو اشاره، همون آیه بودن، همه اینا در میاد تا اینجا. بعد دوباره اون بحث وجدانی رو مطرح میکنیم که نرا بالوجدان ان فی ذات ما سوى الله انیتا و استقلالا، این در میاد. اون وقت اشکال میشه که آقا جان ما که نمیتونیم یقین به نقیزه این داشته باشیم، بالوجدان میبینیم که موجودات انیت و استقلال دارند، اینو میبینیم. بعدم با برهان هم شما میاید اثبات میکنید که فقیرند، هیچی ندارن، همون حرف بالایی دیگه. مگه میشه آدم به دوتا امر یقینی، به امر متناقض یقین داشته باشه؟ وجدانش یه چیز میگه، بعد برهانش یه چیز دیگه میگه. برهان هم میفهمد که موجودات هیچی، وجدان هم میفهمد که موجودات هستن. خب اون وقت عرض کنم که گفتیم الانیت و الفقر لا اجتماعان فی ذات شیئن، یعنی من لها الانیه غنیم به ضروره و الفقیر خالن انها، یعنی فقیر انیت نداره به ضروره. خب پس چی میشه؟ نتیجه میگیریم کم بحث بالایی که انیت و فقر دوتا جهتن در اشیا، یکی موهوم است، یکی همون حقیقتشونه که فقر حقیقتشونه که اثبات کردیم با برهان. پس اون انیتی که با وجدان ما در موجودات میابیم، این وهم ما، وهم ما، نه اینکه وجدان ما اشتباه میکند و انیتی موجودات ندارند، نه، نفس ما، وهم ما اشتباه میکند و انیت غیر خدا رو به موجودات نسبت میده. اصلا که اینطوری شد. بازم حالا عرض میکنم، حالا این رو ما نوشتیم، جا داره که این مقداری بحثا چکشکاری بشه و یک کمی نظم منطقیش بهتر در بیاد. ما خودمون عرض کنم که فقط مقدماتش رو نوشتیم، یه ترتیبی هم مراعات کردیم، ولی بهتر باید بشه. خب فرمودید سوالی داشتید، اگر سوالتون رو بفرمایید، یا نسبت به همینه که الان عرض کردم اگر مطلبی هست بفرمایید، بریم بحث بعد.
تو تمرین اول ما بحثمون این بود که اینها معقولات ثانویه، شما فرمودید که اون هنوز اون مشکل هستیه، درسته که این فصل نیست، باید بگیم کل فصله.
عرض کردیم که یا شما این رو مفهوم وجودی میگیرید، مثل عشق، مثل علم، مثل وحدت، عرض کنم که مثل فعلیت، اگر اینطوری بگیرید که گفتیم اینا متسابقات همان، صحبتشو با شما کردیم، بحث تسابق گفتم بحث بسیار لطیفیه، جاید باید روش هنوز کار بشه، یعنی یک سری لایه هایی از علوم توش هست که باید چکشکاری بشه، این در بیاد بحث تسابق. از فهم که این یه راه کاره، یا اینکه بگید نه این معقوله وجودی نیست، مفهوم وجودی نیست، بلکه این یک مفهومیه که ما با توجه به فهم حقائق و ماهیاتی که در بیرون هست خودمون درشو بردیم، یعنی بره بیفته تو معقولات ثانیه. اگه بره بیفته تو معقولات ثانیه، اون وقت کل جنس و الفصل براش در میاریم. ما اینجا یه صحبتی رو کردیم که اون حرفی که فلاسفه گفتند که در معقولات اولا حقیقتشون و فصلشونه، هزیتشون به فصلشونه و جنس خارج از ذاتشونه. اینه یه صحبتی کردیم دیگه، گفتیم اون چیزی که اولیان تو پای دو به ما یاد میدادن این برای تدرب مبتدی بوده، وگرنه این نیست که حقیقت اشیا مرکب باشد از یک جزء مشترک و یک جزء مختص. اون اصلا با حقیقت اشیا بودن اشیا ناسازگار. حقیقت اشیا اولا بسیطه، ثانیا لازمه تباین حقایق اینه که کل ذاتشون در خودشون باشه، هیچ جزء مشترکی نباید داشته باشن. از کردیم این خدا یه بحثایی شد با هم
درسته.
اون بحث صحبت این شد که آره تو معقولات ثانیه میشه این قاعده رو عبور که ما این حد و کل رسم هایی که بیان میکنیم تو اونجا میشه گفت که حقیقت اینها این چی که اعتبار شده فصلشونه. ما عرض میکنم که بعد اونجا میشه گفت که حقیقتشون اون فصلیه که ما اعتبار کردیم. اصلا در هر چیزی حقیقتش اون چیزیه که اون چیز رو از غیرش متمایز میکنه. اصلا نمیشه بعد شما یه حقیقت بسیطی رو بگیرید و بعد بگویید که من تحلیلش کردم به دو جزء رسیدم. این یعنی چی؟ شما چطور تحلیلش کردید یه بسیط شد مرکب؟ شما وقتی تحلیل میکنید یعنی اون بسیط بودنش رو باید حفظ بکنید دیگه. نتیجه اینه که همیشه اون فصل یا کلفصل هر چیز حتی جایی که اعتبار میکنید اونو باید تعریف حقیقی معرفتون بگیرید. بگید معرف من حقیقتش حتی جایی که اعتبارش کردم اون قسمت دومشه. اصلا شما تو بحث اعتبار همیشه اعتبار رو با توجه به یک سری کارایی ها میکنید. کارایی ها بر ترتب آثار برای اون جزء مختصه، فصل یا کل فصل برای جزء مشترک نیست. اون فصل یا کل فصل که اون آثار رو داره، اون آثار حقیقی که برای این موجوده اون رو داره. عرض کنم که اگر فرصت کردید اون مقاله‌ای که بود در مورد رابطه جمهوریت و مشروعیت اینا شما اون رو خوندید تا حالا؟
نه استاد نخوندم.
من
رابطه جمهوریت
آره با مشروعیت از کنم که من نیاز داره یک سری چیزایی بهش تکمیل بشه و حقش هم انصافا مقاله نبود. شاید اگر کتابش میشد کرد بهتر بود. این بود دیگه.
اما نوشتید پس چاپ نشده؟
نمیدونم چاپ که نم چقدر گسترده شده باشه کاملش نیست. این بود دیگه ترسیم نقش پایا پای فقاهت و جمهوریت در مشروعیت بخشی به عرض کنم که پادش اجرا کنم. بله. ترسیم نقش پایا پای فقاهت و جمهوریت در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی بر پایه مباحث ماهیت در فلسفه صدرایی.
بله بله
آره اینم براتون
غنی‌زاده.
آره مطلع بودید ازش؟
نه من نمیدونستم.
الان از کجا فهمید که ما با ایشون کار کردیم؟
نه الان توی اینترنت زیلم زدم آورد دیگه.
خب اگر دارید که خب قابل امکانه دانلود هم داره؟
امکانه دانلود؟ بله کاملش آورد.
نه اون کاملش من براتون میفرستم. ما اینو هر جا فرستادیم مثلا کاملش حاضر نشدن چاپ کنن چون این مقدار حجمش بیشتر بود، ما هی ناچار شدیم بزنیم. آره من اون کاملش رو براتون ارسال میکنم. اونجا می مقدار بحث جنس فصل رو نگاه کنید، اونجا هم هست. شما اونجا هم وقتی میگید که حاکمیت و یا مثلا نظام حاکمیت رو بررسی میکنید، این خب یک مفهوم اعتباریه. بشر اعتبار کرده دیگه. حاکمیت یک نهادیه که بشر رو اعتبار کرده برای اینکه جامعه اداره بشه، انسان ها اداره بشن، امر اعتباریه. اون وقت ما چطور اومدیم در این بحث رو اجرا کردیم، این رو براتون ارسال میکنم ببینید.
تو این بحث ما که استاد فرمودن که کل فصل داشت، اونو بیارم میشه. اینکه ماهیت هر چیزی به فصل اخیرشه. این تو اعتباریات همسی هم شما فکر کنم از بیاناتون برمید این بود که تو انتظاریات این دیگه کاملا مشروط تره، که وقتی ما یه چیزی رو اعتبار میکنیم یعنی مختص به اونه، یعنی آیه یا همچیز یه غیر این که اشاره کنه چیز دیگری توش نیست، چون همین جوری اصلا
یعنی همیشه تمرکز رو فصل اصلا
تو انتظاریات این دیگه کامل مشهوده اگر این قول توی بقیه اتصاب یاد
خدا رو شد
اینجوری نیست؟
بعد حالا مشهوده که یعنی شاید آره پذیرفتنش راحت تر بشه به این معنی. خب بازم فرمایشی دارید؟ سوالی دارید؟
بعد این تو این قسمت که حاجت جهت لاشیعیتشه،
خب
الان ما توی مقدمات اول گفتیم موجود اصلا نفسش حاجته دیگه، جهت نیست که کلشه، یه نباید بگیم که جهت، چون اینجا که جهت فرمودید میخواد ازش نتیجه بگیر که اینا جهت هم قابل جمعه، ما که هنوز نمیدونیم قابل جمعه، اگه جهت بگیم قابل جمع میشن، ولی ما گفتیم که نفس خودش حاجته.
آقا ما از این طرف هم دیدیم که بلوجدا میبینیم انیت دارن، بعدم گفتیم اینا با هم جمع نمیشن،
به همین خاطر باید بگیم جهت حاجت جهته.
ببینید آقا جهت داریم تا جهت دیگه، یه بار میگی جهت عرض کردم یکی از این دوتا جهت وقتی موهومه اون یکی جهت همه ی حقیقتشه، نه اینکه جهتشه مثل اینکه میگیم آقا جان مثلا شما میگید که این سیب یه دونه اون پوست روییشو داره که بعضیا به هر حال با کارد اون پوستشو میکنن، یکی هم اون قسمت گوشتشو داره، خب یاد اینطوری میگید. ما وقتی میگوییم موجودات دو جهت دارن منظورمون این نیست، خب شما میگفتیم یکی از دو جهت حقیقتشونه، خب اگر از طرفی هم خب حقیقتش چیز دیگه همه اون چیز دیگه، پس اون یکی جهت باید بیرون ازش باشه، خارج از او بیفته. این بیرون بودن شما تعبیر میکنیم به وهم، توضیحش هم دادیم منظور از این که بیرونشه یعنی این که وهم می آید این نیتی که برای یک انگوی دیگریست، به جای اینکه به اون انگوی واقعی نسبت بده به این موجود نسبت میده. پس این تعبیر جهت یه جوری قصور تعبیر، زیق تعبیره.
خب اینجا که کسی که میگه انا، که گفتیم که همه چیز احتیازه و چیزی موهومه، پس اونی هم میگه انا، پس باید خدا باشه دیگه.
همین دیگه دقیقا منظور منم از انگو خداست دیگه، گفتیم یعنی ما انیتی که برای خدا هست اون انیت رو برای غیر خدا توهم میکنی.
نه من یه چیز دیگه میگم، میگم که این که متوهمن انا میگوید باید خدا باشد
100%، یعنی هیچ غیر خدا در عالم انا نمیگه، خب انا فقط خداوند متعال دیگه، غیر خدا انا نمیگه، ولی مشکل سر اینه که ما بلوجدن میبینیم که بقیه موجودات هم انا میگن، خب میگیم آقا جان این از احتجاب توه، این از توهم توه، تو فکر میکنی که این درخت، اون گل، اون عرفم که کوه، این دارد میگوید انا. اگه دقت بکنی اون داره به خدا اشاره میکنه نه به خودش،
درست؟
یا به تعبیر دیگر خدا هست که در مظاهر خودش رو نشون داده، تعبیر دیگرش این میشه دیگه.
بله استاد، یه مطلب دیگه این که حاجت اصلا لاشیء خودش دیگه، ما نیاز نیست که بگیم که این یک چیزی شد بیاریم در کنار موجود قرارش بدیم، اگر شما گفتید نفس شی حاجته، حاجت یعنی چی؟ حاجت یعنی نبودن دیگه.
خب گفتیم دیگه تو مقدمات نبود دیگه. خب
آره، نسبت رو که شما نفس رو که نبودن اینجا بیان کردید، دیگه نیاز نیست که بگیم که اینها با اون انا گفتنه تعارض میکنه، چون اصلا حاجت یعنی نبودن، نبودن با بودن جمع میشه دیگه، یعنی نبودن کنار بودن بیاد همون بودن حاصل میشه، یعنی این نیست که تونستم بسونم، یعنی جمع میشن در ذات،
یعنی میشه یک چیزی هم نباشه هم باشه، حقیقت یک چیزی نبودن
ما میگیم که خداست که در عالم هست، هست مال خداست.
خب
بعد میگیم این چیه که داره میگه انا، منی که الان هستم؟ میگیم که من کلن حاجتم، وقتی حاجت شدم یعنی نیستم، پس شد همون خدا دیگه.
اگر منظورتون این باشه میخواید بگویید که اینطوری با هم جمع میشوند که دارد میگوید شما در من رو نبین، در من خدا رو ببین، ما همینو گفتیم دیگه.
نه اصلا دیدن نیست، من شد حاجت، حاجت مساویه نیستیه.
پس یعنی من اون منی که شما میبینید نیست. خب صحبت داره اینه که ما اینو میبینیم، امثال ماها میبینیم که موجودات هستن، ما خواستیم این مشکل رو حل بکنیم، ما خواستیم مشکل رو حل بکنیم که ملاحظ وقتی لحاظ موجودات میکند، این ملاحظ بدبخت بیچاره دارد در موجودات یک انیت و استقلالی میبینه، میبینه اینو، مگر اون کسی که فطرتش عطمه که محجوب نشده باشه. کسی که فطرتش محجوب شده مشکل اینه که این میبینه در موجودات یک انیتی هست. خب ما گفتیم این الان به مشکلی برمیخوره، این آدم ول وجدان میگوید که من در موجودات انیت میبینم، شما از یه طرف برهان میارید که موجودات انیت ندارن، همون حرفی که دارید میگید، همون حاجت و نیستی و اینا، آقا شما با برهان اثبات کردید که موجودات تو ذاتشون نیستی. بله. این بنده خدا هم دارد میگوید آقا من ول وجدان میبینم هستم، چیکار کنیم؟ مثل همون بنده میشن که عرض کردم، داشتم نگاه میکردم گفتم خدایا اگر اول ماه چرا قرص کامله؟ این بنده خدا اینجوری هم خود سرش بکوبه دیوار، ما قبل از اینکه سرش محکم بکوبه دیوار دستشو میگیریم، بگیم آقا جان به جای اینکه سرتو به دیوار بکوبی لحاظتو درست کن. این که میگویی من در یک موجودات انیت میبینم، بدون اینی که دیدی مال خودش نبوده.
بله استاد، من به نظر میاد که اینی میخواستم بگم، حاجت به این، یعنی اینجوری تقریر کنم شاید به ذهن بیاد، حاجت نسبت لاشیء چیزی نیست، فقط حاجت یک امریه که همون رو ما از موجود میگیریم، چون گفتی موجود حاجته یعنی احتیاجه. حاجت چیه؟ حاجت چیزی نیست که تو بیرون، حاجت اون نسبته هست. اینم که وقتی انا موجوداتو میبینه اون نسبته رو داره میبینه، نسبتی که هیچی نیست تو عالم.
خب اینی که داره میگین، عرض کنم شما نصف راه دارید میایید، تا اینجا میاد میگید که آقا برهان اینه، منم عرض کنم بله برهان اینی که دارید شما میگید، برهان اینه که این بند خدا نیست، یا به تعبیر دیگر مستقل نیست، یا به تعبیر دیگر مشیر الالله هست، یا به تعبیر دیگر آیه است، همه اینا یکی دیگه، این تعابیر مختلف. خب این برهان، من از زمینه که تا اینجای برهانش رو دارید درست میکنید دستتون هم درد نکنه، یه بند خدایی الان نمیتونه برهان شما رو قبول کنه، میگه آقا من در برهان شما یه چیزی میبینم که با وجدانیات من ناسازگار است، ما اونو میخوام الان حلش بکنم.
خب دیگه گفتیم که اون داره نسبت رو داره میبینه دیگه.
خب اروی خود او که وقتی میبینه متوجه نیست که میگه وهله اول اگر فطرتش محجوبه قبول نداره که من دارم نسبت میبینم. اینو شما که میگید این پاسخیه که ما به او میگیم، او بنده خدا میگوید که من نسبت نمیبینم، استقلال میبینم. خب اینو داره اینو میگه، پاسخ شما پاسخ درستیه، میگید که آقا جان با توجه به اون برهان بدان که شما الان چون فطرتت محجوبه داری یه چیزی رو چپکی میبینی، اینو من میخوام الان حل کنم. چیه؟ بدون اون چیزی که شما میبینی اون در خود موجود نسبت هست، استقلال برای موجد موجود است، برای ذوالآیه است. شما اومدی استقلال ذوالآیه رو به آیه نسبت دادی.
درست، ببخشید.
خواهش میکنم، خدا رو شکر. نه با حال باید حل بشه دیگه. خب الحمدلله. بازم سوالی هست؟
نه
خیلی خیلی. اصلا که دیگه چون وقت زیادی نمود، من اون بحث بعدی رو شروع نمی کنم. جلسه رو خواستیم شروع کنیم، قسمت نبود. انشالله هفته بعد اون بحث بعدی رو شروع می کنیم. شما خودتون توش دقت بکنید. فقط اون مبحثی که جلسه قبل، اون اواخر جلسه قبل مطرح شد، اون خیلی بحث لغزنده ایستا، خیلی بحث لغزنده ایه. عرض کنم که از نظری جای کار داره که ما اگر اثبات کردیم وحدت وجود رو، چه چیزهایی باید پشت سرش اتفاق بیفته در معرفت ما نسبت به عالم و کسرات و اینا. اون بحثاییه که حالا در حد یک بذر پاشی ما مطالبی رو گفتیم. خلاص این که یه ظرافتی توشه، مواظب باشید این رو. حالا جایی مطرح شاید آدم بکنه که آمادگی فهمش وجود نداشته باشه و به درد سر بیفتادم، در حالی که یک مسئله برهانی است. اما خب فهمش فوق العاده لطافت میخواد. حضرت استاد نقل کردن از مرحوم شهید مطهری که ایشون فرمود یه لطافتی میخواد بالاتر از شبنم بهاری، تا انشالله این رو آدم به توانت به جایی برسونه. آقا التماس رو داد داریم و خداوند متعال انشالله توفیق بهترین استفاده از بقیه این ماه و ماهای شعبان و رمضان به همه مؤمن و مؤمنات به حضرت عالی عنایت بکنه و معافات ما رو در این ماه و همه عمر به فضل و کرم خودش جبران بکنه. التماس دعا. خدا
ببخشید. وقت دارید یه 5 دقیقه
خارج از این بحث؟ بفرمایید. بله خدمتتون هستم.
در مورد اینکه آیات میفرماین که آیه هستن و دقت کنید به آیه بودن، خب بدونم که الان من دقت کردم به این خونه آیه است، به این موجود آیه است. آیه یعنی چی وقتی که ما اشاره به اون رو نمیفهمیم؟ یعنی ما اون الله رو نشناخته الان به چی اشاره میکنه این الله؟ تونستم برسونم؟ یعنی اون تصویر ذهنی ما داریم چه شکلیه که مثلا میفرماید که به آیه بودنشون دقت کنید؟ یعنی چی به آیه بودنشون دقت کنید؟ یعنی به عدم استقلالیتشون. یه چیز خامی تو ذهن ماست، ولی احساس میکنم که
این تربیت قرآنیه دیگه. بله این تربیت قرآنی که هی توجه میدهد که آجا موجودات آیه ببینید، تفکر کنید. این تعبیر ان فی ذلک الآیات، هی تاثیر خدا. من چند تا اصلا یه لحظه همین رو بخوام جستجو بکنم ببینم میاره، ببینم چند تا میاره. ان فی ذلک الآیات، چند تا آورد؟ ان فی ذلک الآیات 24 تا آورد. ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لکل صبار شکور، للمتوسمین، باز لقوم یعقلون، لقوم یؤمنون، لأولی النهی، لأولی النهی. ان فی ذلک الآیات و ان کنا لمبتلین، لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، للعالمین، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، لقوم یؤمنون، لکل صبار شکور، ان في ذلك لآيات فلا يسمعون، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اینا چیزایی بود که آورد. عرض کنم که
ببخشید، همین فی ذالک نشان از این نمیده که این ماهیتشون کلشون آیه نیست، بلکه در آنها آیه است، یعنی جهتی در آنها هست.
شاید هم داره نشون میده که باید بری کشفش بکنی. یعنی فی ذالک من ذالک نیست که بگیم دو بخشه، یه بخششون آیه است یه بخششون غیر آیه است، یعنی حقیقتشون آیه بودن نیست. فی ذالک یعنی این حقیقتی است که فی ذالک، یعنی باید بری توش. اگه بخوای اون چیزی که میخواستم در پاسخ سوال از تاری عرض بکنم، اگه سوال شما رو درست فهمیده باشم، که این مسیری که باید انسان طی بکند از آیه به زل آیه برسد، این یه مسیری داره که اون مسیر با فرو رفتن در این موجودات به دست میاد. یعنی تا این دیواری که شما فرمودید، بله آدم خود دیوار رو نگاه بکنه، این دیوار او رو به ذل آیه نمیرسونه. اون تعبیر حضرت امیر که من ابصر الیها اعمت، هر کسی به این موجودات نگاه بکنه، این موجودات او رو کور میکنه، نمیتواند ببیند ذل آیه رو. اما من ابصر بها بصرت، هر کس که اینها رو وسیله قرار بده برای نگاه کردن، همین موجودات او رو به ذل آیه دیدن میرساند. این موجودات بصرت هو، خب همین موجودات، همین مظاهر او رو به ذل آیه میرساند، ذل آیه رو میبینه. این مسیر باید تحلیل بشه. میگم این تربیت قرآنی است. یکی از تربیت قرآنی که بسا هم مغفور واقع شده، همین تفکر در آیات کم بهش پرداخته. انسان در این آیات، همین دیواری که شما گفتید، انسان بشینه توش عمیق فکر کنه، اجزایشو در بیاره، تجزیه بکنه، ترکیبش بکنه، این یواش 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 نفس بتواند به این قدرت برسه که هی منتقد بشود از این معرفت به معرفت بعدی، از این معرفت معرفت بعدی، و این عملا مسیر تسبیح و تحمید رو داره طی میکنه. هی به این میرسه که این نیست، اینی که داشت از کجا بود، از خودش نبود. اینا رو هی طی بکنه تو این دیوار و یواش یواش این قوت برای نفس ایجاد بشه. نفس این زودی هم به این قوت نمیرسه، ما به این یواش یواش نفس به این قوت میرسه که دیگه میبینه که قاچان یه جای این دیوار از یک حقیقتی پرده برمیداره، اون ارزش داره، اون وقت به ذل آیه میرسه. عرضم که الان عبد این میشه باید معرفت آفاقی به خداوند متعال. حالا یکی از این موجودات هم خودشه، که اگر در خودش هم باز همون فی فرو بره، اون تعبیر فی که اشاره داشتی، در خودش هم فرو بره، میشه به معرفت انفسی در ذل آیه برسه. این یه راهیست که باید این راه شخص طی بکنه. ما خودمون طی نکردیم، بنده از اون اعمت ها هستیم، خیلی هم کورم، خیلی. این نتیجه کوری ما هم اینه که آدم ترجیح میده اقلا حرف نزنه، چون اینجور مباحثی که باب دهن ما نیست و آبرو خودمون رو نبه. التماس دعا دارم. باز فرمایشی هست؟
دستون درد نکنید.
سلامت بشید. خدا حافظ شما. خدا.